بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین. نتیجه بحث تا به اینجا این شد که با اینکه در مورد جاهل مقصر، کسی که وظیفه اش تعلم و تفحص بوده اما بدون تعلم و تفحص براءت جاری کرده، هم استحقاق و عقوبت دارد و هم عملی که انجام داده در صورت مخالفت با وظیفه اش حتما باطله، و در صورت موافقت هم اگر عمل عبادی باشه باز باطله، الا در دو مورد که به واسطه دلیل خاص این دو مورد ولو جهلن و انتقصیرن با ترک تعلم و تفحص انجام داده باشه عملش صحیحه، اما استحقاق عقوبت به قوت خودش باقی است. یکی مسئله اتمام در موضع قصر و یکی جهر در موضع اخفات و بالعکس. اشکالاتی در رابطه با این دو حکم بود، اینها بیان شد، پاسخ داده شد. آخرین اشکالی که باقی مونده است این است که اگر قرار باشه این مطالبی که شما گفتید در مورد جاهل مقصر صحیح باشه، این همین مطالب را در مورد عالم هم میتوانیم بگوییم. شما میگید کسی که نمیداند و جهل دارد که اینجا وظیفه او قصره، نماز شکسته است، باید میرفت سوال میکرد یا تفحص میکرد، چه مقلد چه مجتهد، اما نرفته، شده جاهل مقصر و ایستاده نماز تمام خوانده. گفتید این نماز تمام او صحیحه. چرا؟ در توجیه صحت عمل این جاهل مقصر گفتید این عمل او، یعنی نماز تمام او، واجد ملاک مصلحته. ما برای صحت محتاج امر نیستیم، همینقدر یه عملی مصلحت درش باشه، یک مصلحت کامله. ولو نماز قصر مصلحتش اکمل بود، اما اینم یه مصلحت کاملی داره. همینقدر که ملاک این مصلحت درش باشه سبب میشه این عمل صحیح باشه. خب اگر مسئله صحت دائر مدار وجود مصلحته، خب این دیگه فرقی بین عالم و جاهل نیست. اگر کسی هم بداند که اینجا وظیفه او نماز شکسته است، در این حال به ایست نماز تمام بخوانه. شما که میگویید نماز تمام دارای مصلحته، خب این نماز تمام برای شخص عالم هم دارای مصلحته، پس باید نماز شخص عالم هم صحیح باشه. دیگه وجهی نداره شما اختصاص به جاهل بدید، عنایت فرمودید، وجهی ندارد اختصاص به جاهل بدید. چون دارید تصحیح میکنید عمل جاهل را به واسطه وجود مصلحتی که در نماز تمام هست. خب این مصلحت اگر در نماز تمامه، درسته باید قصر میخونده، درسته اون مصلحتش بیشتر بوده، اما بالاخره میگید خود این نماز تمام هم یه مصلحتی داره. خب این مصلحت برای شخص عالم هم هست. شخص عالم هم اگر میداند وظیفه او شکسته است، اما نماز تمام بخونه، باید از این مصلحت بهره‌مند بشه و لذا باید عمل او هم صحیح باشه. چرا برای اونو میگید صحیحه؟ این اشکال آخری که مطرح میکنه. مرحوم آقای آخوند به این اشکال دو جواب میدهند. جواب اولشون اینه، ما هیچ منعی از قول به صحت در مورد عالم هم نداریم. اگر دلیل دلالت بکنه سمعن و طاعتا، اگر ما در مورد جاهل هم پذیرفتیم و اینجوری صحت عمل او را توجیه کردیم، چون دلیل خاص داشتیم، دو تا روایت داشتیم، علیکم السلام، دو تا روایت داشتیم، به واسطه اون دو روایت ما اومدیم گفتیم این عمل ها صحیح. اگر دلیلی هم بیاد در مورد عالم، ما اونجا هم میپذیریم. این اولا جواب اول، لو دل دلیلون که این نماز تمام برای شخص عالم هم دارای مصلحته، اونجا هم میپذیریم. اما چه کنیم که دلیل نداریم؟ این اولا. ثانیا، اصلا هیچ بعید نیست که گفته بشود که بین حالت علم و حالت جهل فرقه. اگر گفته می شود نماز تمام دارای یک مصلحت 20 درجه ایست، نماز تمام در صورتی این مصلحت را دارد که شخص جاهل بخواند، لعل همین نماز تمام برای شخص عالم ها، کسی که میدانه، اساسا که این چیزی رو ها نداشته باشه. یعنی واقعا نماز تمام در یه حالت مصلحت داره، در حالت دیگه مصلحت نداره. ما نمیتونیم یک سره بگیم نماز تمام همیشه دارای مصلحته، هر کی بخونه در هر جا، نه، این تابع یک سری شرایط و قیوده. نماز تمامی که جاهل مقصر بخونه مصلحت داره، اما نماز تمامی که عالم بخونه، عالم به این که وظیفه او قصره، این دارای مصلحت نیست. این دو تا پاسخی است که مرحوم شیخ میفرما، مرحوم آقای آخوند میفرماید. بعد در خاتمه یک اشاره‌ای به قول بعضی ها میکنند که قول مرحوم کاشف الغطاء و دیگه واگذار میکنند پاسخش رو به بحث های گذشته. این مطلب رو میگن و به اصطلاح بحث رو در این محدوده مسئله شرط لزوم فحص به پایان میبرند. کاشف الغطاء یه مطلبی فرموده. ببینید، تمام تلاش ما تا بدینجا چه بود؟ تمام تلاش ما این بود که برای این عمل دوم که به جای عمل اول واقع میشه، نماز تمام که به جای نماز قصر واقع میشه، برای این ما یک چیزی درست بکنیم که تسبیح بشه این عمل، چون امر که نداشت. نماز تمامی که به جای عصر خونده شده مأمورون به نبود، اونی که مأمورون به نماز شکسته است. نماز تمام که امر نداشت، لذا ما رفتیم از یه راه دیگری صحت این عمل را درست بکنیم و اون مسئله مصلحت بود. گفتیم این عمل دارای مصلحت. کاشف القطاع اومده از راه ترتب خواسته این مسئله را حل بکنه، دیگه سراغ مصلحت و راه مصلحت نرفته. ایشون گفته ما از راه ترتب مسئله را حل میکنیم. در ترتب اینگونه بود که اگر دو عمل بود که با هم ضد بودند، یکی مسئله ازاله نجاست، یکی هم صلات، بالاخره اینا همزمان نمیشه، اینا ضدان، ازاله و چی؟ صلات. یک ضد اهم از دیگری است. ما امر به ازاله نجاست داریم، تو مسجد اگر نجاست باشه امر داریم به این که مسجد رو باید پاک کنیم. این امر به ضد اهم است. خب در طول این امر، امر به مهم داریم، ضد مهم و اون صلات. حالا اونجا اگر کسی امر اول را عصیان کرد، گفتن در طول امر اول بعد از عصیان امر اول امر دوم سر جاش هست. از راه ترتب خواستن عرض به حضور شما اینجا استفاده کنن، بگن خب اگر ما امر داریم به صلات قصر، درسته؟ اما به نحو ترتب در طول امر به صلات قصر اگر این امر عصیان شد، یک امر دیگری وجود دارد به صلات اتمام. از راه ترتب و وجود یک امر دوم نسبت به اون عمل دوم خواستن اون عمل دوم را هم تصحیح کنن، بگن عمل دوم هم صحیحه. چرا؟ چون امر داره. که مرحوم آقای آخوند مسئله ترتب را در جای خودش قبول نکردن و رد کردن و فرمودن ترتب ها باطله، لذا دیگه توضیح نمیدن و دیگه بطلان بحث ترتب رو احاله میدن به اصطلاح جای خودش. لا یقال علی هذا. یعنی چی؟ یعنی بنابر این که ملاک صحت وجود مصلحت باشه، نماز تمام را ما به خاطر این که دارای یک مصلحتیست میگیم صحیحه. فلو صلا تماما فی موضع القصر، دو کلمه بعدش میگه اگر در موضع قصر کسی نماز تمام بخونه، او صلا اخفاتن فی موضع القصر والجهر، یعنی صلا تماما فی موضع القصر، صلا اخفاتن فی موضع الجهر، مع العلم به وجوبهما فی فی موضعهما علم به وجوب قصر و جهر در موضع قصر و جهر. یعنی آدم عالم، کسی که میدونه اینجا وظیفش شکسته است، کسی که میدونه اینجا وظیفش نماز جهریه، اما بیاد نماز تمام بخونه، نماز اخفاتی بخونه، لکانت صلاته صحیحه، نمازش چیه؟ ها؟ صحیح. و ان عوقب علی مخالفت الامر بالقصر او الجهر، اگرچه استحقاق و عقوبتش سر جاشه، مثل آدم جاهل. در جاهل هم ما گفتیم استحقاق و عقوبت به قوت خودش باقیه، وجه استحقاق و عقوبت هم گفتیم، اما در این حال گفتیم عملش هم چیه؟ صحیحه. خب اگر ملاک صحت مسئله مصلحت باشه، ما عیناً این همین حرفو در مورد عالم بزنیم. چه فرقی بین عالم و جاهل؟ خب اینجا نماز تمام مصلحت داره، نماز اخفاتی به جای قصری به جای جهری مصلحت داره. فانه یقال، دو تا جواب میدن. یک، لا بأس بالقول به، ما هیچ اشکالی از پذیرفتن این قول نداریم، لو دل دلیل علی انها تكون مشتمله علی المصلحه، اگر دلیل دلالت بکنه بر این که عرض حضور شما این صلات تمام مع العلم به وجوبها چیه؟ مشتمل بر مصلحت، ولو مع العلم. دلیل دلالت کند که آن نماز تمام علی ای حال مصلحت داره، چه علم به این باشد که وظیفه چیه اینجا و چه علم نباشه. لاحتمال اختصاص ان یکونت کذالک فی صورت الجهر، چون احتمال دارد این اختصاص داشته باشه، ان یکونت کذالک یعنی مشتمل بر مصلحت باشه در صورت جهر، این احتمال هست، چون احتمال داره که این فقط مال صورت جهر باشه. ها؟ لذا دلیل در مورد اون آمده. اینجا مگر بخواد چنین استفاده ای بشود، باید دلیل دلالت بکنه. این اولا. ثانیا، ولا بعد اصلا فی اختلاف الحال فیها، اصلا هیچ بعید نیست بگیم حال فیها یعنی فی المصلحه اختلاف داره. یعنی چی؟ اختلاف حالت العلم به وجوب شیئن و جهل بهی، به اختلاف حالت علم به وجوب چیزی و جهل به وجوب چیزی. یعنی چی؟ یعنی اگر علم داشته باشه به این که اینجا قصر، نماز تمامش واجد مصلحت نیست. اگر علم داره که اینجا، اگر جهل داره که اینجا نماز قصره، نماز تمامش واجد مصلحت هست. یعنی ممکنه به هر حال این بودن مصلحت فقط مختص جایی باشد که شخص نمیدانه، اما اگر بدانه دیگه اینجور نیست. وقد سار بعض الفهول، خب ببینید ما تا اینجا این برمیگرده وقد سار بعض الفهول به اصل مسئله، که ما تا اینجا صحت نماز تمام در موضع قصر و نماز جهر در موضع اخفات را از راه چی ثابت کردیم؟ ها؟ از چه راهی ثابت کردیم؟ مصلحت. گفتیم این نماز تمام مصلحت داره، پس صحیح. اما لکن بعضی از فهول خواستن از راه بودن امر درست کنن، حتی در این عمل، چون ما صریحا گفتیم امری در کار نیست. ما که امر به نماز تمام نشدیم، ما امر به نماز قصر شده بودیم، نماز تمام مأمور به نبود. اما بعضی از فهول کاشف القطاع خواستن این کار رو بکنن که بگوین ما حتی در مورد اینجا هم نماز تمام در موضع قصر هم میتوانیم از راه ترتب امر درست کنیم. وقت سار بعض الفهول به صدد بیان امکان کون المعتی فی غیر موضعه، اما کاشف الغطاء در صدد بیان امکان این است که چی؟ اون معتی در غیر موضعش، اون چیزی که غیر جا خودش آورده شده، مثل تمام در موضع قصر، جهر در موضع اخفا، بله، المعتی فی غیر موضع، اون اتیان شده در غیر جای خودش. اتیان شده در غیر جای خودش کجاست؟ تمام در موضع قصر دیگه. امکان دارد بگیم این تمام نماز تمامی که در موضع قصر خوانده شده کونهی مأمورن به، خود اینم امر داره. ما تا حالا میگفتیم امر نداره، این امر به نماز قصره، نماز تمام امر نداره، اما لعله بگیم اینم امر داره. چجوری؟ به نحو ترتب، از راه ترتب که عرض کردم، یعنی یک امری برای این در طول امر به صلات قصر درست بکنیم. وقد حققنا فی مبحث زد امتناع الامر به زدین مطلقا ولو نه به نحو ترتب، ما در بحث زد امتناع امر به زدین را ولو به نحو ترتب، یعنی در طول هم دیگر، امر به یکی مترتبن علا عدم الاخر، مثلا قناعت فرمودی در طول هم گفتیم اینم امکان ندارد. به ما لا مزید علیه فلا نوید ثم انهو ذکر لأصل البراءه شرطان آخران. ببینید ما تا اینجا در مورد اصول ثلاثه عملیه شروطی را گفتیم. اصل احتیاط چه شرطی داشت یادتون هست؟ شرط جریان اصل احتیاط چه بود؟ اینکه عسر و حرج پیش نیاد، موجب اختلال نشه، درسته؟ در اصالت و تخییر چی؟ شرطش چی بود؟ اونم تقریبا این بود یا نبود؟ چرا؟ ما بعد از براءت اینو داشتیم، اول احتیاط بود، بعد براءت بود، براءت عقلی و نقلی. در براءت عقلی شرطش چی بود؟ فحص، لزوم فحص و یعنی. در براءت شرعی گفتیم لزوم فحص فهمیده نمیشه، دلیل مطلقه، اما به دلب قرائن دیگری گفتیم اینجا هم لزوم فحص هست. در تخییر هم گفتیم مسئله لزوم فحص هست. بعد بحث به اینجا رسید که حالا اگر کسی در جایی که باید براءت جاری کنه بدون فحص براءت جاری کرد، یعنی در یه جایی بدون فحص و تعلم رفت براءت جاری کرد، اینجا چه وظیفه ای، چه مشکلی پیش میاد؟ دو مسئله رو پاسخ دادیم. یک، در چنین فرضی آیا استحقاق عقوبت هست یا نه؟ گفتیم استحقاق عقوبت هست. سوال دوم این بود که آیا عملی که این شخص انجام داده به جا اون عملی که وظیفش بوده صحیحه یا نه؟ فرمودن این عمل باطلون، الا در دو موضع که بحث های متفرعه بر این بحث رو هم مطرح کرد. اما حالا برای اصل براءت دو شرط دیگه هم گفتن، گفتن اگر بخواد براءت جاری بشه دو شرط دیگه هم لازمه. یک، این شرط را مرحوم فاضل تونی اضافه کرده و شرط بعدی را حالا عرض میکنیم. شرط اول این که اجراء براءت موجب ثبوت یک حکم شرعی از جهت دیگر نشه. اگه قرار شد در جایی جریان براءت موجب ثبوت یک حکم شرعی از جهت دیگری بشه این براءت جاری نمیشه، چون اصلا براءت برای امتنانه، برای رفع تکلیفه، معنا نداره یه حکم رو برداره یه حکم دیگر ثابت بکنه. بعد ایشون مثال زده به عناین مشتبهین، گفته ببینید ما اگر دو تا ظرف داریم که علم اجمالی داریم احده ما نجس باید اجتناب کرد، خب اینجا چون علم اجمالی داریم در این که یکی نجسه، حالا اگر ما براءت را در احده ما جاری بکنیم، جریان براءت در ظرف شماره اول بلافاصله اثبات می کند یک تکلیف را نسبت به ظرف شماره دوم. میگه حالا اگر از این اجتناب نکردی، چون علم اجمالی داری یکی نجسه، پس مسلماً باید از دیگری اجتناب. الان اینجا اینو فاضل تونی گفتن، جریان براءت در یکی موجب شده است که چی؟ موجب شده است تکلیفی در دیگری ها ثابت بشه. این خلاصه سخن فاضل تونی است. پس در جایی که جریان براءت موجب این بشه و یک تکلیف دیگری اثبات بشه، اینجا اصلا براءت جاری نمیشه. شرط دومی که گفتن، خوب عنایت بفرمایید، این که جریان براءت موجب ضرر بر شخص دیگری نشه. یعنی اگر من اینجا براءت جاری کنم، این براءت جاری کردن من سبب نشه دیگری متضرر بشه. این دو شرط رو فاضل تونی اضافه کرد. خب حالا بیایم ببینیم آیا این دو درسته یا نه، این دو تا شرط درسته یا نه. یعنی آیا واقعا جریان براءت متوقف بر این است که یک حکم شرعی را برای یک مورد دیگری ثابت نکنه، اثبات تکلیف دیگر نکنه، و علاوه ببینیم آیا این جریان براءت اون مربوط به جایی است که موجب ضرر به دیگری نشه، اصلا این حرف درسته یا نه. در رابطه با شرط اول مرحوم آقای آخوند می‌فرماید این حرف درست نیست، جریان براءت به هیچ وجه متوقف بر این نیست که اثبات تکلیف دیگر نکنه، حتی اگر اثبات تکلیف دیگر هم بکند اینجا اشکالی ندارم. مثلا یه مثال میزنم، اگر کسی، خوب اینجا رو دقت کنید، اگر کسی نذر بکنه، اگر فلان چیز اباحه داشته باشه، سیگار کشیدن مباح باشه، نذر بکند که فلان کار رو انجام بده، فرقم نمی کنه، همینقدر میگه سیگار کشیدن مباح باشه، ولو به اباحه ظاهری، ولو با اصل، مقید نمی کنه اباحه اباحه واقعی باشه، اگر اندالله واقعا مباح باشه، نه، میگه همینقدر که یک تکلیف شرعی برا من نسبت به سیگار کشیدن پیدا نشه، نذر میکنم فلان کار رو بکنم. خب الان اینجا این آدم رسیده است به مثلا ادله سیگار کشیدن، هرچی ادله رو برو پایین میکنه دلیلی بر حرمت پیدا نمیکنه، شک داره، اصل براءت جاری میکنه، میگه سیگار کشیدن مباح. الان اینجا به محض اینکه اصل براءت جاری میشود لازمش چیه؟ اثبات یک تکلیف دیگر. اون تکلیف چیه؟ چیه اون تکلیف؟ وجوب وفاء به نذر. حواستون اینجا نیست؟ وجوب وفاء به نذر. حالا شما که عذرت موجهه، اما اینا چرا؟ وجوب وفاء به نذر. پس مسئله این شد، اگه کسی براءت جاری بکنه، آی تونی گفتن به شرطی اصل براءت جاریه که موجب این که یک تکلیفی به گردن این شخص گذاشته بشه نشه. آقای آخوند میفرماد این قبول نیست. ما یه موردی رو برای شما میاریم، جریان براءت موجب ثبوت تکلیف خواهد شد، و اون جاییست که کسی نذر بکنه اگر مثلا فلان عمل مباح باشه، فلان قد صدقه بده. همه بزرگواران مثل که حواسشون نبود ها، الان که هست. بله، عرض به حضور شما، میگه برای من همینقدر ثابت بشه که اباحه سیگار کشیدن هست، ولو اباحه ظاهریه، ولو با اصل، همینقدر ثابت بشه کافی. خب الان این آقای مجتهد رفته بررسی کرده، دیده است که دلیلی بر حرمت سیگار نیست، با اصل براءت یا حلیت شرب توتون را ثابت میکنه. به محض اینکه اینجا براءت ثابت شد، باید چیکار کنه؟ به نظری که کرده عمل بکنه. خب اینجا جریان براءت موجب ثبوت یک تکلیف دیگر شده. اینجا واقعا کسی میشه این حرفو بزنه که بگه چون براءت موجب این است که تکلیف دیگری بر من ثابت بشه، اینجا براءت جاری نمیشه؟ نه، براءت جاری میشه، هیچ مشکلی هم نخواهد داشت. این راجع به شرط اول. اما راجع به اون شرط دوم ایشون که فرمودن ضرر نباشه، جریان براءت منوط به این است که ضرری را متوجه شخص دیگر نکنه، این رو حالا به اصطلاح یک پاسخی دارن که خواهیم بود. ثم انه ذکر لاصل البراءه شرطان آخران احدهما الا يكون موجبا لثبوت حکم شرعی من جهت اخرى. شرط اول اینه که جریان براءت موجب ثبوت یک حکم شرعی از ناحیه دیگر نشه. ثانی ما الا يكون موجبا للضرر على آخر. ثانیا اصل براءت اگر جاری میشه، سبب این که به دیگری ضرری برسه نداشته باشه. فلا یخفا ان اصالت البراءت عقلا و نقلا فی الشبهة البدویه شکی نیست که براءت، هم براءت عقلی هم براءت نقلی، در شبهه بدویه بعد الفصل لا محاله چیه؟ جاریست، تکون جاریه. خب حالا این که میگه تکون جاریه، اینجا دو صورت داره. بنابراین میفرمایید آقای آخوند میفرماید اینجا دو صورت داره. یک صورتش این است که اینجا استحقاق عقوبت که با مسئله جریان براءت نفی میشه، این عدم استحقاق عقوبت بر اباحه ظاهری بار شده و مترتب شده. مثل مثالی که عرض کردم، براءت در شرب توتون جاری میکنه ولو اون که با نذر به خاطر اباحه ظاهری یه تکلیف دیگری برای او ثابت میشه. یه وقت نه، یه وقت اینجوریست که تکلیفی میخواد ثابت بشود بر نبودن تکلیف واقعا، یعنی اباحه واقعیه. ببینید همینجا مثالی که ما زدیم دو جور میتونه نظر بکنه، خوب دقت کنید. یه وقت میگه من نظر میکنم اگر سیگار کشیدن ظاهرا حلال باشه و من اینه داشته باشه فلان قدر بدم. اینجا وجوب نظر به دنبال چی میاد؟ اباحه ظاهری. یه وقت میگه اگر عند الله و در لوح محفوظ و در واقع حرام نباشه من اینقدر صدقه میدم. اینجا وجوب صدقه و وجوب وفاء به نذر متوقف میشود بر اباحه واقعی. اینا با هم فرق دو صورته. یه وقت ترتب یک حکم شرعی از ناحیه اباحه ظاهری میاد، یه وقت از ناحیه چی؟ ها؟ اگر از قبیل صورت اول بود واقعا ما به محض اینکه براءت جاری کنیم اباحه ظاهری ثابت میشه. اباحه ظاهری که ثابت شد اون حکم شرعی دیگر خواهد آمد، هیچ اشکالی هم نه. اما حالا اگر حکم شرعی دیگه بخواد رو اباحه واقعی ثابت بشه، با اصل براءت نمیشه اباحه واقعی رو ثابت کرد. دقت فرمودید؟ اینجا اصل براءت بله، اینجا موجب ثبوت یک حکم شرعی دیگر نمیشه. ببینید ان اصالت البراءه عقلا و نقلا فی شبهه البدویه بعد الفحص لا محاله تكون جاریه و عدم استحقاق العقوبت الثابت بالبراءت العقلیه و اینکه استحقاق عقوبت که ثابت با براءت عقلیه منتفی میشه فی البراءت العقلیه و الاباحه که اباحه با قاعده حلیت ثابت میشه او رفع تکلیف از ثابت بالبراءت نقلیه، یه تکلیفی که فرق نمی کنه چه با قاعده قبح عقاب بلا بیان چه با حدیث، بالاخره تکلیف نفی میشه. حالا اگر این لوکان موضوعا لحکم شرعیه، اباحه موضوع برای حکم شرعی باشه، اباحه تو شربت توتون موضوع برای وجوب وفاء به نذر باشه، موضوع برای وجوب وفاء به نذر باشد، موضوعا لحکم شرعی او ملازما لحکم شرعی، یا نه موضوع برای حکم شرعی نمیشه، اصلا ملازم با اوست. اگر این حکم بود یه حکم دیگری هم در کنار این ثابت بشه. اونجایی که موضوع برای حکم شرعی باشه مثل نذره، اونجایی که ملازم باشه نه، میگه اگر این ثابت شد این هم بر من مثلا واجب، اصل نذر و اینها هم نیست. فلا محیث ان ترتبه علیه بعد احرازه، اینجا شکی نیست که این حکم شرعی مترتب میشود بر او بعد از احراز اون چی؟ موضوع، یعنی بعد از اینکه براءت عقلی و اباحه ثابت شد. اما فإن لم یکن مترتبا علی، اما اگر این عرض به حضور شما مترتب بر به اصطلاح اباحه ظاهری و براءت ظاهری نباشه، بل علا نفی تکلیف واقعا، بلکه مترتب بر این که واقعا تکلیف نباشه، میگه اگر سیگار کشیدن در نزد خدا واقعا واجب نباشه، حرام نباشه، فهیه و ان کانت جاریه، اصالت البراءه اینجا جاری میشه، الا ان ذاک الحکم، الا این که این حکم لا یترتب، این مترتب نمیشود. چرا؟ اون حکم شرعی مترتب نمیشود، لعدم ثبوت ما یترتب علیه بها، برای این که اصالت البراءه نفی تکلیف ظاهری میکنه. عنایت فرمودید؟ دیگه نمیتونه نفی تکلیف واقعی بکنه، در حالی که این حکم رو برده رو نفی تکلیف واقعی، لعدم ثبوت ما یترتب علی بها، یعنی به اصالت البراءه. و هذا لیس بالاشتراط، این دیگه اسم شرط نیست، اگه توی صورت باشه توی صورت نباشه، این دیگه اسم شرط نیست. شما دارید میگید یه جایی اصالت البراءه فوقش جاری میشه یه جا نمیشه، شرط اینه که اگر بود اصل جاری بشه، اگر نبود دیگه کلن جاری نشه. اینها فرمودی؟ این است که پس شرط اول رو ما قبول نداریم، اما اون شرط دوم که بمونه برای شنبه انشاءالله.